بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلد دوم، صفحه 708، جلسه 358، تاریخ 15 فروردین 1372.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب، إما لكونها من العمارة كما يشعر به قوله صلى الله عليه وآله في بعض روايات العاتم هو حين يتبزأ أذكر منه حين يشك، إما لأن هذا إن كانت من الأصول إما أن العمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدل على تقديمها عليه. أكثر تعارض استصحاب با سائر اصول عملیه و امارات ظنیه می باشد. در مرحله اولا از چهار مرحله بحث، مبحث تعارض استصحاب با بعضی از امارات مورد بررسی قرار می گیرد در ضمن چند مسئله. مسئله اول تعارض استصحاب بود با قاعده ید که بحثش رو مفصل عرض کرد. مسئله دوم بحث تعارض استصحاب است با اصالت و صحه یا قاعده تجاوز و فراغ. برای توضیح مطلب مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که اصالت و صحه که انسان اصل رو به صحت بگذاره دارای اقسام مختلفی است. اصالت و صحه در عمل، اصالت و صحه در قول و گفتار، اصالت و صحه در اعتقادات. هر یکی از این سه قسم باز به دو قسم تقسیم می شود. اصالت و صحه در فعل و قول و اعتقاد خود انسان و اصالت و صحه در فعل و قول و اعتقاد دیگری. این می شود شش قسم. اصالت و صحه در فعل انسان و دیگری هم دو قسم داره. اصالت و صحه در معاملات، اصالت و صحه در عبادات. از این اقسام مختلف فعلا بحث ما در یک قسم است، اصالت و صحه در عمل انسان و آن هم عمل عبادی که اسمش میگذاریم قاعده تجاوز و فراغ. مثالی عرض میکنیم برای تعارض استصحاب با این قاعده. آقای زید داره وضو میگیره و وضوشو تمام کرده، فرقی نداره. یه مرتبه شک میکنه که آیا صورتش رو شست در حین وضو یا نه. قاعده تجاوز و فراغ یا اصالت و صحه در عمل میگه انشاءالله وضو درست انجام شده، صورت رو شسته در وضو آقای زید. اصل رو بر صحت میگذارم. لکن اینجا اصل استصحاب میگه قبل از شروع در وضو که صورت رو نشسته بودی، الان شک داری صورت رو شسته ای یا نه، استصحاب کن عدم اتیان به این جزء را، بگو صورت رو نشستن وضو باطل. پس قاعده فراغ میگه وضو درسته، استصحاب میگه وضو باطله. اینجا چه کنیم؟ به قاعده فراغ عمل کنیم یا به استصحاب؟ خب با ذکر این مقدمه و این مثال محل بحث کاملا روشن شد، معلوم شد بحث ما در کجا. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند قاعده فراغ مطلقا بر استصحاب مقدمه. چه قاعده فراغ رو جزء امارات ظنیه بدانیم یا جزء اصول عملیه؟ اما اگر قاعده فراغ جزء امارات ظنیه باشد، که قبلا ثابت کرده ایم که امارات ظنیه حاکم بر اصول عملیه می باشد، مقدمه بر اونها هستن، حاکمن، جای شکی. و اما اگر قاعده فراغ رو از اصول عملیه بدانیم، باز هم بر استصحاب مقدم می باشد، به خاطر این که در تمام مواردی که قاعده فراغ مطرح است، یه استصحاب عدمی هم در اونجا فرض می‌کنه، یه استصحاب عدم الاتیانی هم اونجا تصور میشه. اگر ما به استصحاب عمل کنیم و استصحاب رو مقدم بداریم، لازم میاد که قاعده فراغ اصلا مورد نداشته باشه و این همه روایاتی که در باب قاعده فراغ و تجاوز داریم لغو باشه. پس بنابراین ناچاریم در مواردی که قاعده فراغ تصور میشه به این قاعده عمل کنیم دون استثناء. بازم اگه استثناء از امارات ظنیه هم باشه، قاعده فراغ رو هم از اصول عملیه بدانید، بازم قاعده فراغ با همی بیان مقدم بر استثناء خواهد بود، به خاطر این که روایات زیادی میرسیم میکنیم جاید علایال یقین داریم قاعده فراغی در شریعت مقدس حجت هست. اگر شما انگوش رو استفاد بذارید به استفاد عمل کنید، لازم میاد قاعده فراغ اصلا مورد نداشته باشه. شما یک مورد پیدا نمی کنید که قاعده فراغ در اون مورد باشه ولی استفاد نباشه. هر جا قاعده فراغ جاری کنید استفاد عدم الاتیان جاری میشه. پس بنابراین اگه استصحاب مقدم باشه، لازمش اینه که این روایات قاعده فراغ همه لغو باشه، بلا اثر باشه، ناچاریم به قاعده فراغ. حالا این مورد اصلا قاعده فراغ شاملش میشه یا نمیشه، اصلا مورد قاعده فراغ حد یا نیست، میرسیم بحث من از الان. اگر بعدن ثابت کردیم که اون موردم مورد قاعده فراغ هست، یه استصحاب هم اونجا درست میکنیم. دقت داشته باشید. شیخ انصاری نظر خودشون این است که قاعده تجاوز و فراغ جزء امارات ظنیه و جزء اصول عملیه تعبدیه نمی باشد. دلیلشون این است که می فرمایند در بعضی از روایات باب قاعده فراغ که بعداً می‌خوانیم، امام علیه السلام برای حجیت قاعده فراغ یه دلیلی ذکر می‌کنند. که از اون دلیل میفهمیم قاعده صراط طریق الی الواقع و مفید الظن. امام میفرمایند بعد از عمل که شک داشتید به شکت اعتنا نکن. خب اعتنا نکن تعبدن، چون خداوند فرموده. نه، میفرمایند به شکت اعتنا نکن، چون در وقتی که در اثناء عمل بوده ای در اون وقت حالت فراموشی که نداشتی، وظیفت رو هم که میدانستی شستن صورت در وضو واجبه، پس چون در اون وقت خاطر جمع بوده در حالت ذکر بوده ای به احتمال قوی اون جزء رو انجام داده ای، لذا حالا به شک اعتنا نکن. پس از ذکر این گونه علت‌ها در روایات می‌فهمیم که قاعده تجاوز و فراق جزء امارات ظنیه. نه، الان در حال ذکر نیست، ولی اون وقت در حال ذکر بود. یعنی کسی که میره شروع میکنه وضو گرفتن، چجوریه که میره وضو میگیره؟ این قصد وضو داره دید، خب داره وضو بگیره. پس در اون حالت میفهمیده که داره چه کار میکنه. حالا بعد از اتمام عمل یا بعد از اتمام بعد از خروج از یک جزء شک براش حاصل شده، به احتمال قوی اون وقتی که عمل رو انجام میداده است در حالت ذکر بوده، میفهمیده، غافل نبوده. انسان مسلمانی که میفهمه غافل نیست، وظیفه‌شو میدونه، انشاءالله اون جزء رو انجام داده است. پس شک تو الانش اعتنا نکنه. مرحوم شیخ انصاری به مناسبت بحث از قاعده تجاوز و فراق و تعارضش با استصحاب مفصلاً وارد بحث از قاعده تجاوز و فراق می شود. نظام می فرمایند مباحث زیادی در رابطه با این قاعده مطرح هست. مثلا یه بحث اینه آیا قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده هستن یا دو قاعده هستن؟ بحث دیگر این است که مراد از تجاوز محل چیست؟ اگه بعد از گذشت از محل شک کردی، به شکت اعتنا نکن. آیا مراد از تجاوز از محل ورود به جزء بعدی یا نه؟ مثلا اگه وارد سجود شده بودی شک که در رکوع داشتی به شک که به اعتنا نکن. آیا مراد ورود به جزء بعدیست یا نه؟ همین قدر از محل جزء قبلی گذشته بودی کافی. مثلا ایستاده ای میخوای به طرف سجود بری شک میکنی رکوع انجام دادی یا نه؟ آیا قاعده تجاوز اینجا رو هم شامل میشه یا نه؟ بحث سوم این است اگر ورود به جزء بعدی ملاک باشه آیا مراد از این جزء جزء رکنی هست یا مطلق واجبه یا مطلق جزءه ولو جزء استحبابی باشه؟ اینا همه قابل بررسی. بحث چهارم این است که مراد از شک در باب تجاوز و فرار یعنی چه؟ آیا مراد شک در اصل وجود شیء است؟ مثلا شک داری رکوع انجام دادی یا نه؟ یا شک در صحت رو هم شامل می شود؟ یقین داری رکوع انجام دادی، نمیدونی رکوع صحیح انجام داده ای یا نه؟ آیا اینجا رو هم قاعده فرار شامل میشه؟ حکم به صحت میکنی یا نه؟ لذا مرحوم شیخ میفرمایند از یک طرف چون مباحث زیادی درباره قاعده فراغ و تجاوز مطرح، و از طرف دیگر چون کاربرد این قاعده در فقه فراوان هست، اختصاص به یک باب دون بابی نداره، در مطلق عبادات جاری می شود، مخصوصا به تعبیر مرحوم شیخ در باب طهارت و در باب صلات و در باب حج که کاربرد این قاعده زیاد هست، نظام سزاوار است ابتدا روایات این باب رو ذکر کنیم، بعد هم هفت مطلب رو مرحوم شیخ متعرض می شود که با توجه به روایات و ذکر این هفت مطلب محتوای قاعده تجاوز و فراغ کاملا برامون مشخص می شود. عبارت رو توجه فرمایید. المسئله الثانیه، عرض رو با چهار مرحله بحث داریم. بحث اول در تعارض استصحاب است با بعضی از امارات زمینیه، چند مسئله داره. مسئله اولا تعارض استصحاب با قاعده ید بود، بحثا شده
مسئله دوم فی ان اصالت صحت العمل. اینجا دقت کنید، ما مقدمه رو گفتیم برای اینکه همین یک کلمه کاملا معلوم بشه، محل بحث روشن بشه. ما چندین نوع اصالت صحت داریم. فعلا بحث ما در این است که اصالت صحت در عمل، یعنی نه در قول نه در اعتقادات، اونم در عمل نفس انسان نه غیر انسان. و عرض کنم که آن هم در عمل عبادی نه غیر عبادی. مقدمه برای این بود که محل بعد کاملا معلوم بشه. اصالت صحت در عمل بعد از فراغ از اون عمل، حالا فرق نداره فراغ از کل عمل باشه یا فراغ از جزء باشه. لا یعارض به حل استصحاب، معارضه نمی شود با این اصالت صحت استصحاب. استصحاب تا به تعارض با اصالت صحت را ندارد. یعنی هر جا اصالت صحت داشتیم، هر جا قاعده تجاوز فراغ داشتیم، قاعده تجاوز فراغ که عبارت مصرف از اصالت صحت در عمل بر اصل استصحاب مقدمه. اما لکونها من الامارات، به چه دلیل اصالت الصحه مقدمه بر استصحابه؟ یا به خاطر این که اصالت الصحه امارات هست، چنانچه مدعای مرحوم شیخ انصاری همین. خب به چه دلیل اصالت الصحه امارات؟ کما یشعر به، چنانچه اشعار دارد به این کون اصالت الصحه امارات. قول پیامبر صلی الله علیه و آله در بعضی از روایات اصالت الصحه، پیامبر چنین می‌فرماید، این دلیلی که ذکر میکنن برای قاعده تجاوز فراغ، از این دلیل میفهمیم که این قاعده یک قاعده تعبدیه نیستش، بلکه جز امارات زنیه است. حضرت میفرمان هوه حین یتوزع و اذکر منه حین یشود. چرا به قاعده تجاوز فراغ عمل کنه؟ چرا بعد از عمل بگه انشاءالله عملش درسته؟ نه به خاطر تعبد، به خاطر این دلیل، به خاطر اینکه انسان در حینی که داره وضو میگیره حالت ذکرش بیشتر از انسان در بعد از عمل که شک براش پیدا شده. انسان مسلمانی که عرض کنم که شرایط وضو رو میدونه، اجزاء وضو رو میدونه، وقتی داره وضو میگیره در اون حالت این مطلب رو میفهمه که باید صورتشو بشویه در وضو، واجبه غسل صورت در باب وضو. حالا که بعد از عمل شک کرده، اون حالت ذکر قبلی در این عمل بیشتر برای انسان، معمولا اطمینانش بیشتره، ضریب اطمینانش بیشتره، این شکش اعتنا نکنه. پس بنابراین اصالت صحه جز امارات شد. اگه جز امارات باشه، امارات زنیه بر اصول عملیه بلا شک مقدمه. و اما لانها، و یا اصالت صحه بر استصحاب مقدمه، به خاطر این که اون اصالت صحه و امکانت من الاصول، بلا باب اصول عملیه هم باشه، الا ان الامر بالاخذ بها، الا این که امر بر روایه به اخذ به اصالت و صحه در مورد استصحاب، یدل علی تقدیمها علیه. این که اصالت و صحه در مورد استصحاب وارد شده، دلالت میکنه بر تقدیم اصالت و صحه بر اون استصحاب. و الا اگر بنا بود عمل به استصحاب بشود، چرا در انبوه روایات ائمه معصومین بحث اصالت و صحه را مطرح بکنند؟ میفرمودم در این مواردم به استصحاب عدم الاتیان تمسک کن، بگو انشاءالله جز عمل انجام نشده، وضو رو دوباره بگیر، نماز رو دوباره بخون، زکات رو دوباره بده، حج رو دوباره انجام بده، الی غیر ذلک. از این که در مورد استصحاب تمسک به قاعده تجاوز و فراغ شده، معلوم میشه در این موارد خاص قاعده تجاوز و فراغ بر اصل استصحاب مقدم میباشن. و هی خاصتون به نسبت الیه، این عرض کنم که اصالت و صحه خاص است نسبت به اون استصحاب. یخصص به ادلته ها، تخصیص خورده میشود به توسط ادله اصالت و صحه ادله استصحاب. ولا اشکال فی شیء من ذلک، در این مطالب اشکالی نیست که اصالت الصحه بر استصحاب مقدمه. انما الاشکال فی تعیین مورد ذلک العدل، اشکال در تعیین مورد اصالت الصحه از دو وجه. ما چهار وجه، چهار مسئله بیان کردیم، در چهار مسئله اشکال و نزاع هست. اشکال در تعیین مورد اصالت الصحه از دو وجه. وجه اول، من جهت تعیین معنی الفراغ و تجاوز المعتبر فی الحکم به صحه. از جهت تعیین معنای فراغ و تجاوزی که در حکم به صحت عمل معتبر می باشد حکم کن به صحت عمل بعد از فراغ و تجاوز. خب فراغ و تجاوز یعنی چه؟ گذشتن از عمل یعنی چه؟ توضیح می ده و انهو حل یکتفا بیهی، آیا اکتفا می شود به همین فراغ و تجاوز؟ یعنی شما از رکوع که گذشته بودید، ایستاده بودید، میخواستید وارد سجده بشید، شک در رکوع کردید، همین مقدار تجاوز کافیه؟ هنوز به جزء بعدی وارد نشدید؟ میتونید قاعده تجاوز جاری کنید؟ او یعتبر دخول فی غیره، یعنی در تجاوز و فراغ معتبر است ورود در غیر اون جزء. وارد سجود که شده باشید، شک در رکوع کردید، قاعده تجاوز و فراغ جاری کنید. و ان المراد بالغیر ما بود، تازه مراد به این غیری که وارد در این غیر شده باشید چیه؟ آیا صرفا جزء رکنیست؟ آیا جزء واجبه؟ یا مطلق اجزای عبادت ولو جزء مستحبی رو هم شامل می شود؟ یک بحث. بعد موقوف است بر ذکر اخباری که وارد شده در این قاعده. ابتداعا اخبار رو ذکر کنید. لیزول به برکت تلک الاخبار کل شبهت حدث است، تا این که زائل بشود به برکت ذکر این اخبار هر شبهی که حادث شده و یا حادث شود در این مزمار و در این زمینه. فنقول مستعینا بالله، روا زراره در صحیح از ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خرجت من شيء و دخلت في غيره تشكك ليس بشيء. اگر از شيء خارج شدی ورود در غیر پیدا کردی، معلوم میشه از این روایت میفهمیم که باید انسان وارد جزء بعدی شده باشه. ورود در جزء بعدی داشته باشی تشكك ليس بشيء، به شکل اعتنام. و روا ابن جابر از ابی عبدالله علیه السلام قال ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، امام فرمودن اگه شک در رکوع داشته باشد بعد از سجده، معلوم میشه باید ورود به جزء بعدی داشته باشیم، اونم جزء رکنی. از این روایت اینجوری میفهمیم شک در رکوع داشته باشد بعد از اینکه به سجده رفته، فلینزه عمل رو انجام بده، بگذره، به شکش اعتنا نکنه. و ان شک بعد از سجود بعد ما قامه، اگه شک در سجود داشته باشد بعد از قیام، فلینزه، باز از کنم به شکش اعتنا نکنه، عمل رو ادامه بدهد. کل شیء شک فیه و قد جاوزه، هر شیء رو که انسان شک داره از او گذشته و دخل فی غیره وارد جزء بعدی شده، فلینزه علیه، به همون عمل ادامه بده، به شکش اعتنا نکنه. و هاتان روایتان، این دو تا روایت ظهور دارن در اعتبار دخول در غیر مشکوک، یعنی باید وارد جزء بعدی شده باشد انسان تا اینکه به شکش اعتنا نکنه. و در موثقه از امام روایت شده کل ما شکت فیه مما قد مضا، هر چرا که شک داری از اون چیزایی که گذشته پس بگذر بر او، ادامه بده، کما هو، به همون شکلی که از عمل رو انجام بده. خب ظاهر این موثقه دلالت میکند که همین قد از اون عمل گذشتی ولو وارد جزء بعدی نشده باشی قاعده تجاوز و فراغ جاری میشود. و هذه الموثقه ظهور دارد در عدم اعتبار دخول در غیر، لازم نیست وارد جزء بعدی شده باشی. کل ما شکت فیه مما قد مضا، همین قد از رکوع گذشتی ولو هنوز وارد سجود نشدی شک کردی قاعده فراغ جاریه. و در موثقه ابن ابی یعفور از امام علیه السلام اذا شکت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک در شیء معتبر است که ازش نگذشته ای. در حال رکوعی یه مرتبه شک میکنی ذکر رکوع داشتی یا نه، اینجا که این شک معتبره با ذکر رکوع رو بگی. و ظاهر صدر هذه المبسطه، ظاهر صدر این روایت مثل اون دو تا روایت اول هست، یعنی ظاهر صدر روایت اینه که دخول در جزء دیگر لازمه، فقط دخلت فی غیره. اما و ظاهر عجزها کالثالثه، و ظاهر عجز و ذیل روایت مثل ثالثه هست. عجز، عجوز، عجوزه، یعنی کسانی که به آخر خط رسیدن خلاصه به خط پایان دارن نزدیک میشن، عجوز، عجوز، عجوزه به یک معنا هست و ظاهر عجوز و ذیل این روایت مثل روایت سومی هست، یعنی ظاهر ذیل این روایت اینه که لازم نیست وارد جزء بعدی شده باشی، همین قبل از اون جزء گذشته باشی به شکل اعتنا نکن. هادا تمام ما وصل الینا من الاخبار العامه، اینها روایات عامه باز بود. بعضی از روایات خاصه هم در باب وضو، در باب نماز داریم که عمومیت قاعده از اون روایات هم استفاده می شود و ربما یستفاد و عموم از بعضی از روایات که در موارد خاصه وارد شده، مثل قول امام علیه السلام در شک در فعل السلام بعد از خروج وقت، از قول امام علیه السلام و امکان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا اعادته. امام می فرماین اگر شک در از دارم انجام نماز کردی بعد از خروج وقتش، پس به تحقیق مانعی وارد شده، پس نماز رو اعاده نکن. شک بعد از فراغ هست، شک بعد از تجاوز هست، بگو انشاءالله نماز رو خوندن. از این روایت ما یک قانون کلی میتونیم استفاده کنیم، اگر شک در شی بعد از خروج وقتش باشه مانع به وجود میاد، لازم نیست اون شی اعاده بشه. و قول امام علیه السلام کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه کما هو، کل ما مضا من صلاتک، نماز و وضوی که گذشته است، پس یه نحو تذکری در ذهنت پیدا شد، یعنی یه نحو شکی پیدا شد، یه مرتبه متوجه شدی آیا انجام دادی یا انجام ندادی، پس بگذر به او به شکلی که بوده است، یعنی بگو انشاءالله درسته. و قول امام علیه السلام فی من شک در وضو بعد ما فرغ، بعد از اینکه وضوش تمام شده شک کنه، هو حین یتوضا و اذکر منه حین یشک، به شک بعدی اعتنا نکن. ولعل المتتبع، شاید انسانی که دارای تتبع باشد دست پیدا کند بر بیشتر از این روایات، روایات زیادتری در موارد خاصه داریم. و حیث این که مضمون این قانون و قاعده تجاوز و فراغ لا یختص به طهارت و صلات، بلکه یجری در غیر طهارت و صلات هم مثل باب حج، کاربرد این قاعده زیاده، پس اون که مناسب است این است که اهتمام و همت داشته باشیم در تنقیح نمودن مضامین این قانون، باید مضمونش درست منفه و ثابت کنیم و دفع کنیم اون چرا که تصور می شود از تعارض بین این روایات. آیا بین این روایات تعارضی وجود داره یا تعارضی وجود نداره؟ فنقول مستعینا بالله فانه ولی التوفیق ان الکلام یقع فی مواضع، هفت مطلب رو بیان می کند، با ذکر این هفت مطلب کاملا مورد قاعده تجاوز و فراغ مشخص خواهد شد. الموضوع الاول شک، یعنی چه؟ بحثش خواهد آمد. صلی الله علیه و محمد و آله الطاهرین.